گفتگوی سیاسی. سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که قرار هست درباره ابعاد سیاسی و اجتماعی نهضت عاشورا در ایران اسلامی صحبت کنیم.
از جمله بنیادهای مهم فرهنگ سیاسی مردم ایران در طی تاریخ مذهب تشیع و نظام اولی قیام امام حسین علیه السلام بوده است. رخداد تاریخی دشت نینوا از یک طرف نزد ایران شیعی یک اقدام تراژیک و حزن‌انگیز از اهل بیت عصمت و طهارت است که آن را نتیجه انحراف در ماجرای قدیر می‌دانند و از طرف دیگر این ماجرا موجب تقویت گفتمان عدالت‌خواهی، اصلاح‌گری، مقابله با جور و ستمگری، نهادینگی قیام برای احقاق حق و سلسله نهضت‌های آزادی خواهانه در جغرافیای ایران بوده است. از قیام سربه‌داران در برابر مغولان تا انقلاب اسلامی در سال 1357 در برابر اعداد شاهنشاهی و استکبار غربی، همگی ریشه در قیام عاشورای ماه محرم سال 61 هجری دارند. به عبارت دیگر، مهمترین اثر نهضت عاشورا بر عرصه سیاسی اجتماعی ایرانیان ساخت ملتی قائم در مقابل بی‌عدالتی‌ها، اشغالگری و زورگویی بوده است. از همین رهگذر است که امروز در پرتو فرهنگ سیاسی عاشورا و انقلاب اسلامی، ام القرای مقاومت اسلامی در برابر استکبار، صهیونیسم و دفاع از مظلومیت مسلمانان در جهان، ایران اسلامی و این فرهنگ ادامه خواهد داشت. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین آثار قیام نهضت عاشورا در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران چیست و علت اقبال ایرانیان بدین فرهنگ چه بوده است؟
301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. پل ارتباطی ما و شما در این شبکه رادیویی. دعوت میکنم که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی از طریق این سامانه پیامکی با ما مطرح بفرمایید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی بیان بفرمایید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده گفتگوی سیاسی باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم. اما در برنامه امروز قرار هست که درباره نقش و جایگاه نهضت عاشورا در فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران اسلامی صحبت کنیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب محسن نیکزاد و حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد مهدی طباخیان در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای طباخیان پژوهشگر تاریخ اسلام هستند و آقای نیکزاد هم از کارشناسان مسائل دینی. آقای نیکزاد سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و گفتگو با رادیوی گفتگو دارم که شما بزرگوارانی که شنونده این رادیو هستین.
آقای طباخیان عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم خدمت شما مجری توانمند و عزیز، هم خدمت همه مخاطبین و شنوندگان محترم و عزیزی که لحظاتی ما رو مهمان میکنن که نکاتی رو در باب سیره سیاسی اجتماعی از سید الشهدا تقدیم بکنیم. ضمناً خیر مقدم میگم به برادر محترم و عزیزم آقای نیکزاد. بفرمایید.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای نیکزاد خدمت جناب عالی باشیم، بحث رو آغاز بکنیم. ابتدا موضوع رو از این منظر باز بکنیم و دنبال بکنیم، چرایی جذب ایرانیان به فرهنگ تشیع رو بررسی بکنیم و ورود فرهنگ شیعی، فرهنگ عاشورایی در کشور ایران و چگونگی و چرایی اون رو دنبال کنیم.
اگر انسان به تاریخ مراجعه کنه که حالا دوست عزیزمون بیشتر تو بحث تاریخی استاد هستن و نگاه ما اگر نگاه تاریخی هم باشه، تو طول تاریخ انسان‌ها مخصوصا ایرانی‌ها از فراست و تفکر خاصی بهره مند بودن. یعنی سبقه تاریخی ایران یک تاریخ خیلی گوهرباری هستش. یکی از مصداقایی که میشه گفتش که پیوند میخوره با زمان پیغمبر، زمان فارسیه. این بزرگوار میاد و اون تأثیر سلوک عاشورای خود به این شکل همگی رو بررسی میکنه و حتی الان بازوبدر با این مسائل آشنا باشن و تمام این سیرها رو که انجام میده برخورد میکنه با نبی مکرم اسلام. وقتی برخورد میکنه پیغمبر همونجا دست به پیشانی اعظم، دست به اعظم پشت سلمان میزنه و میگه از نسل سلمان دین رو یاری میکنن، که منظور ایرانی ها بود. این هم جنبه ژنتیکی هستش، یعنی جنبه ژنتیکی هم جنبه اون دین باوری و عقل گرایی هستش که تو طول تاریخ نشون میده که ایرانی ها از یک فراست و تعقل بالای برخورد بودن. ما میبینیم که دانشمندانی که ما داریم در هیچ جای دنیا نبودن، مثل ابن سینا، مثل اعظم بزرگش ملا صدرا، شیخ اشراق و غسله هازایی که میاد تا الان که میرسیم به علمای ما، همه در طول تاریخ اینها سرمد همه افادی بودن که در اون بستر زندگی میکردن. این پیوند هم یه پیوند عمیق و تعقلی هستش. به نظر حقیر وقتی ما نگاه میکنیم ایرانی ها لبه کشون لبه تعقلی بوده و تفکری بوده. این که میگن که با شمشیر و با خونریزی بوده، این یه مقدار جای تأمله، به خاطر اینکه مغول وقتی که به ایران حمله کرد پس چرا دین مغول ها رو نگرفتن؟ پس این مشخص میشه که نه، ایرانی ها به این شکل تا اون مغول ها رو، مثل شیخ طوسی میاد اونجا ازم بزرگشون اخلاق ناصری و مطرح میکنه و مسائل دیگه رو مطرح میکنه و تحول برای اینجا ایجاد میکنه. اونهایی که با خونریزی اومده بودن متحول میکنه و این خب مشخص میکنه که سیر انسانی ها در ایران یه سیر خاصی بوده.
خیلی متشکرم آقای نکسات. جناب طباخیان خدمت جناب عالی باشیم و هم در موضوع تاریخی اگر نکته تکمیلی دارید استفاده بکنیم و در ادامه هم بپردازیم به این موضوع که نهضت عاشورا اساساً بر فرهنگ هم سیاسی و هم اجتماعی ملت ایران طول صده‌های گذشته چه تأثیری داشته و میزان این تأثیرگذاری چگونه بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که اجازه بدین و من رخصت بدین، من ابتداعاً سوال شما رو به دو بخش تقسیم بکنم که یه مقدار تفکیک بکنیم و راحت‌تر بتونیم پاسخ بدیم. بخش اول به نظر میرسد خوب سوال رو ما این گونه تقسیمش بکنیم به اجزای متفاوتی که به چه دلایلی ایرانیانی که در مواجهه با اعراب سرزمین خودشون رو از دست میدن و دولت مستقر لااقل قریب 300 سالی ساسانیان سقوط میکنه و گنجینه های ایرانی به سرقت و یغما میره و تقریبا توده های ایرانیان آسیب میبینن.
ببخشید دستتون جو دهنتون میگیرین، مانع صدا میشه.
دوباره از اول بریم؟
لطف میکنید بهتر میشه. بله.
خب بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من سوال شما رو به دو بخش تقسیم بکنم. اولا اینکه دلایل گرایش ایرانیان به تفکرات علوی رو باید بررسی بکنیم. واقعی عاشورا در بستر فکر بزرگتری جا میشه به نام تفکر علوی. بلخص ریشه های تفکر علوی رو شما در قرن اول بهتر و واضح‌تر میبینید، یعنی صحنه سیاسی اجتماعی در قرن اول اخص پس از قتل خلیفه سوم مواجه میشه با یک دوگانه، دوگانه‌ای که در جامعه طرح میشه و گروه‌های فکری مختلف رو به سمت خودش جلب و جذب میکنه، فکر علوی و فکر عثمانی. و فکر علوی دوره 5 ساله‌ای رو توسط علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام و امام مجتبی قدرت سیاسی رو در دست میگیره خلال سالهای 36 تا 41 هجری قمری و نهایتاً هم در سال 41 هجری قمری با صلح‌نامه امام مجتبی قدرت سیاسی منتقل میشه به فکر و نظریه عثمانی. ولذا اولا ما یک دوگانه‌ای در جامعه داریم در قرن اول که تقریبا این دوگانه رو شما تا 132 هجری فروپاشی دولت اموی به صورت جدی در فرهنگ اجتماعی میبینید و اصلا ظهور دولت بنی عباس هم از دل همین دوگانه است، یعنی خودشون رو میتونن در ظرف علوی ها جا بدن و در مقابل عثمانی هایی که دولت اموی و مروانی رو مدیریت میکنن بکنن، قد علم بکنن و دولت رو به فروپاشی نزدیک بکنن. بنابراین اول باید این دوگانه رو فهم بکنیم که صحنه سیاسی اجتماعی یک صحنه کارزار درگیری فکری نظری است بین دو صاحب اندیشه. و حالا سوال دقیق اینجاست، چه می شود که ایرانیانی که در مواجهه با اعراب ظاهراً دوچار حجمه شدن و سرزمین خودشون رو از دست دادن و در نبردهای سنگین دچار خسارات جبران ناپذیری هم شدن و قدرت متمرکز سیاسیشون رو از دست دادن، به چه دلیلی به یک فکر برخواسته از بستر عربی علاقمند میشن؟ و اصلا سوال ابتدایی تر، آیا واقعا ما در سده اول ایرانیان را علاقمند به فکر علوی میبینیم که به تبع علاقمند بشون به فکر سید الشهدا علیه السلام و مدافعین قرار بگیرن؟ این سوال رو شاید در آثار مستشرقین که این مقدار با ذهن بازتر سراغ منابع تاریخی ما اومدن ببینید. خب ما یه مقدار ممکنه که دست و پا بسته درباره حمله اعراب مسلمان در سده اول به ایران اظهار نظر بکنیم، ولی وقتی به مستشرقین مراجعه میکنیم یه مقدار اونها با دیدگاه‌های بازتر بررسی میکنن. آنچه که حتمی است، مواجهه اعراب مسلمان مواجهه کاملا مورد تایید اهل بیت علیهم السلام نبوده، لااقل در جزئیاتش. حالا بحث بسیار مفصل، شاید در کلیاتش هم قابل بررسی باشه، ولی لااقل در جزئیات و نحوه مواجهه اعراب مسلمان تحت امر دستگاه خلافت با ایرانیان ما تأیید صریحی رو از امیرالمومنین نمی‌بینیم، بلکه حضرت اعتراضاتی هم گوشه و کنار داشتن بینیم.
فکر کنم در نهج البلاغه هم توصیه های ایشون در این زمینه به صراحت آمده.
بله بله. یعنی یه شبهه تاریخی جدی هم هست که میگن حسنین علیه السلام در فتح ایران حاضر بودن. من به قطع و به صراحت میتونم این رو رد بکنم. نه، ما حضور حسنین رو هم در فتح ایران نداریم. فتح ایران در یک ظرف،
خود حضرت امیر رو هم مدعی میشه.
حضرت امیر که قطعا حضور نداره. یعنی ما یه نامه معروفی معاویه ابن ابی سفیان داره به محمد ابن ابی بکر در سال 37 هجری قمری، اونجا به صراحت معاویه میگه که در هیچ کدوم از امور سیاسی نظامی دوره خلافت راشدین خلیفه اول و دوم مسلمین علی ابن ابی طالب مشارکت داده نشد و موضع موافق نداشت. نامه رو مثلا در الفتوح ابن اعصم میتونید ببینید جز منابع دستور. بنابراین ما باید اول این سوال جواب بدیم، چه میشود که ایرانیان به فکر علی ابن ابی طالب علاقمند میشن؟ بسیار سوال عمیقی است. ظاهرا نباید علاقمند بشن، یعنی به هیچ عربی در این ظرف زمانی نباید علاقه پیدا بشه. می شود ریشه این علاقمندی رو در چند نکته جستجو کرد. اولا این که ایرانیان، همینطوری که جای نیکزاد عزیز هم بسیار دقیق فرمودن، به خاطر فراستی که داشتن از گذشته، بالاخره جزء یکی از تمدن‌های اولیه بودن که اگر نگاه تاریخی داشته باشید تمدن ویژه‌ای هم هست، شاید قابل قیاس حتی با تمدن روم هم نباشه در این عرصه. ایرانیان به سرعت متوجه شدند که اعراب مسلمان همه دارای فکر واحد نیستند. خب ما این ظرافت رو مثلا در مصری ها نمیبینیم، ما این ظرافت رو در شامی ها نمیبینیم، ولی به سرعت ایرانیان متوجه شدند که تمام دستندرکاران سیاست در جهان عرب یکسان نمیاندیشند و از گام اول تمایز نگاه دینی اجتماعی رو دریافتند. خیلی نکته ها از اهمیت است. دلایل مهمی هم داره. یکیش زیست در جغرافیای عراق. ببینید عراق رو ما امروز عربی بهش نگاه میکنیم. عراق بخشی از حوزه جغرافیای تمدنی سرزمینی ایران ساسانی است. تا جایی که مدائن، یعنی شهرهای هفتگانه‌ای که مجموع این شهرها پایتخت دولت ساسانی است، در قلب عراق و چند ده کیلومتری کوفه امروزی قرار داره و اصلا تأسیس کوفه و بصره به تبع فتح عراق بود. یک نوار غربی در عراق که همسایه حجاز بود، اینها عرب دست نشانده بودند. بنابراین در ظرف عراق ایرانی ها زیست می کردن، یعنی اصلا از قدیم این سرزمین متعلق به اینها بود. اعراب اینجا آمدن، مهاجرت کردن و سکنا گرفتن و در شهرهای کوفه و بصره دست بالای جمعیتی رو به خاطر مهاجرت گرفتن. اما علی ای حال عراق متعلق به تمدن ایرانی است. ایرانی ها که معروفن به گروه موالی در این زمانه. موالی هم اسم محترمی نیست، یعنی کسانی که پیوست شدن به یک جامعه، در حالی که خب عراق اصلا زیستگاه اولیه ایرانیانه. اما در کوفه و بصره به اینها میگن موالی. موالی به سرعت درک کردن که فکر عثمانی بلخص از سال 23 هجری به بعد فکر واحد نیست در جهان اسلام و در ما در مقابلش یک تفکر رقیب داریم. آرام آرام ما از سال 27 و 28 هجری قمری به واسطه تلاش‌های بخشی از ما به امیرالمومنین مثل جندب الخیر ازدی، مثل مالک اشتر، مثل حجر بن عدی، مثل عمرو بن حمق خزائی یا مثل هاشم مرغال و به علت حضور بعضی از اصحاب پیغمبر مثل جناب عمار، مثل ذوشهادتین خزیمه بن ثابت در مدار، مثل عمار یاسر در کوفه، ما ارائه تفکر مقابل عثمانی به نام علوی رو در زیستگاه سابق ایرانیان عراق میبینیم. این نکته حائز اهمیت، این رو ما در شام نداریم و هیچ وقت رومی ها با تقابل فکر عثمانی آشنا نشد. یعنی فکر کردن جهان اسلام واحد فکر میکنه، او هم عثمانی است. نه، عراق این گونه نبود. پس موالی تونستن از این دریچه با علی آشنا بشن و یک حسرتی برای حضور علی رو ما در چشم موالی میبینیم. و دلیل بعدی رفتارهای مسالمت آمیز امیرالمومنین نسبت به ایرانیان بسیار چشمگیره. در حالی که دستگاه حاکمه نسبت به ایرانیان در نیمه اول سده اول فوق العاده سختگیری میکنه، امیر علیه السلام با رفتارهای ویژه‌ای آزادی‌های سیاسی اجتماعی ایرانیان رو تضمین میکنه در عراق، مثل مثلا ملکیت. ما در زمان خلفای سابق بر امیرالمومنین چیزی به نام حق مالکیت برای ایرانیان نداشتیم. ایرانیان با اینی که سرزمین خودشون بود ملزم شدن همه اراضی رو در اختیار اعراب قرار بدن. امیر علیه السلام وقتی که وارد عراق شدن و کوفه رو به پایتختی برگزیدن، یکی از اموری رو که جاری کردن همین بود، ملکیت رو به ایرانیان برگردوندن و فقط گفتن که در قبال کارتون در سرزمین خودتون یک مالیاتی رو به دولت اسلامی پرداخت کنید. نظریه مترقی که در اون عصر ایرانی‌ها رو به سرعت متوجه کرد ما تمایز فکر داریم. نگاه امیرالمومنین، جالبه من اینو به شما بگم، در نص تاریخی میگن بعضی از اهل بیت فارسی رو بدون وحی یاد گرفتن، یکیشون علی علیه السلام، به علت تعامل شدیدش با ایرانیان و استفاده از ایرانیان در ارکان دولت، تا جایی که ما در لشکرکشی صفین گروهان نظامی موالی رو میبینیم و حضور لشکر 20,000 نفره موالی رو ما در دومیر به صورت جدی در کنار علوی ها حس میکنیم. پس عراق میشود زیستگاه علوی ها و در کنارش موالی که پدران ایرانی ما هستن آرام آرام با این فکر آشنا میشن. و بعد از سقوط لت علوی امیرالمومنین و امام مجتبی با بر سر کار آمدن فکر معاویه بن ابی سفیان و اموی ها، این تمایز پررنگ تر شد. حالا رغبت ایرانی ها تشدید شد. پس اول ما بگیم از کجا آمد این استقبال. آنها متوجه شدن بله، هیچ کدوم به اجبار اسلام رو نپذیرفتن، ولی کدوم اسلام رو به اجبار نپذیرفتن؟ آیا قرائت رسمی از اسلام رو؟ نه، اتفاقا قرائت در حاشیه رو، قرائتی که به تعبیر سیاسی امروز پیگرد قانونی هم داشت. و ما این ریشه فکر رو از همان زمان بین ایرانی ها میبینیم. البته من تصریح کنم ایرانی ها تا قرن لااقل هفتم و هشتم هیچ وقت تمامی به تشیع اعتقادی گرایش پیدا نکردن و ما فقط زمینه های فکر سیاسی علوی رو میبینیم و در ارکان باید بپذیریم که اونها همچنان تابع فکر جامعه اهل سنت هستن. من میترسم که از وقتم تجاوز کردم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، خیلی متشکرم. انشاءالله در بخش بعد ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد. آقای نیکزاد، نکته تکمیلی دارین در این بخش جناب علی؟
مطالب خوبی آقای دوست عزیز بزرگوار آقای طباخیان فرمودن. این نکته رو من میخواستم اضافه کنم که پیوند بزنم با این قصه که تو طول تاریخ ما نگاه میکنیم، این افرادی که پیوند خوردن با بحث سیره امیرالمومنین علیه السلام، یه جنبه دیگه رو هم در نظر گرفتن و اون جنبه سیره عملی خود حضرت امیر علیه السلام هستش. یعنی تو بحث 4 سال حکومت، 4 سال و 9 ماهی که حکومت حضرت امیر علیه السلام هستش، شما نگاه کنید که چجونه حکومت رو حضرت داره اداره میکنه. شو با ناکسی مارقی نگون برخورد به چه صورت هستش. حتی اگه قبلتر بیم، یعنی یه بکاپ بزنیم عقبتر، از زمانی که خود رحلت رسول اکرم هستش، امیرالمومنین اینجا صحنه سیاسی چیزی داره اداره میکنه. با اون که ما جلوتر قدیر رو داریم، سال آخر پیغمبر هستش، پیغمبر امیرالمومنین داره معرفی میکنه، اما متاسفانه میان و ازم بزرگ شما که سقیفه تشکیل میدن و حکومت رو از امیرالمومنین، که حکومت نه که ازم شما که برای حضرت باشه، اصلا این منسوب الی الله هستش اصلا، یعنی پیغمبر خطاب آیه سری بیان میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، با اون که خطاب آیه هستش پیغمبر، تا من خدمت علامه عسکری بودم که این یاد طولانی تو تاریخ داشت، گفت نقل تاریخ از 90000 نفر نوشتن تا 120000 نفر. حالا حداقلش هم ما در نظر بگیریم افرادی که در اون سرزمین بودن که اینا پخش میشدن در کل کشور، و یکی از مسائلی که پیغمبر اونجا رو مطرح میکنه به خاطر همین قصه هستش. اما میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام بعد که سقیفه تشکیل میده، اینجا رو اون مصلحت نمیاد از حق خودش دفاع کنه، میدونست جنگ داخلی صورت میگیره، اصل نظام، اصل دین و همه اون رشادت ها و شهامت هایی که پیغمبر انجام داده همه از بین میره. و این واقعا جای سوال داره تو تاریخ که این چه شخصیتی هستش که چنین کاری انجام داده. واقعا یک شخصیت آسمانی باید باشه، یک شخصیت الهی باید باشه، یعنی از نظر عرف و جامعه امروزی و جامعه شناسی اصلا این منسوخه. من که افراد میزنن، میکشن، خیانت ها میکنن، جنایت ها میکنن، تو طول تاریخ هم میبینی، حتی فرزند خودشو میکشه، برادر خودشو میکشه، مثل مأمونی که میاد امیر رو میکشه به راحتی. اما امیرالمومنین میاد چیکار میکنه؟ اینجا عقب نشینی میکنه، عقب نشینی مصلحتی البته، به خاطر مصلحت، و 25 سال خونشین امیرالمومنین اونجا میبینیم.
پرانتز باز کنیم و سریعا بمندیم، همین الان در عراق داریم میبینیم که بعضی از کسانی که ادعای پیروی دارن کاملا اصل رو دارن میزنن فقط برای اینکه اون هدف شخصی خودشون رو دنبال بکنن. این روند تاریخی که آقای طباخیان توضیح دادن، بخشش رو هم جناب عالی در ابتدای گفتگو فتح باب کردید، این پیوند با نهضت عاشورا و حرکت در مسیر حضرت امام حسین چگونه اتفاق افتاد و چگونه شکل گرفت؟
استاد حکیمیان که تو مرکز شبهات فکری کار کردن و مسئول پژوهش بودن، جمع‌آوری کردن آیاتی که درباره آقا صدر شهدای اسلام در این حرکت شروع کردن. اولین آیه که آقا صدر شهدای اسلام بیان میکنه و قرائت میفرمایند، زمانی هستش که خبر از بین رفتن معاویه و جانشینی یزید معرفی میکرد. حضرت اینجا آیه استرجار به کار میاره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. چند تا از آیات هستش که آقا صدر شهدای اسلام اینو مکررن بیان کرده، تقریبا شاید حدود 60 خورده آیه باشه که نزدیک 20 خوردهش تکرار کرده حضرت در طول مسیری که حرکت کردن از مدینه به مکه، از مکه به سمت کوفه که دیگه به کوفه نرسیدن و در کربلا آقا به شهادت رسیدن. سوال پیش میاد که اولین آیه که ایشون مطرح کرده علت چیه؟ چرا این آیه رو مطرح کرده؟ توی تحلیل وارد آیه که بحث میشیم، این آیه اولین جنبه خدا محوریه، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و به سوی خدا برگشت میدیم. دومین مطلبش معاد شناسیه، بحث رجعت و برگشت انسان به سوی اون ابتداییه. خب نیا کنید، حضرت داره بیان میکنه که حرکت من راه بردیه و این راه بردی مسیرش خداییه. به تعبیر حاج آقا مشتاق تهران رحمت الله، تو این سیر عاشورایی کسی اگر میخواد تمام جنبه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حتی عرفانی که بالاترین حد هستش انسان میخواد نگاه کنه، در این سیر عاشورایی داره نگاه میکنه. حضرت داره با این بیان میکنه که بنده قصد حکومت نیستش، به خاطر اینکه اصل دین اون زحماتی که پیغمبر کشیده و رسالت هایی که پیغمبر داشتن، بعدش آقا امیرالمومنین، صدیقه زهرا سلام الله علیها و امام حسن، این کل اسلام که از فرمود وقتی یزید اومد از اسلام و سلام دیگه نامی از اسلام نمونه و اون اسلام یزیدی میشه که تعبیر امروزه میگیم اسلام آمریکایی، یعنی اون داره از بین میره و اون چیزی که اونها دوست داشتن، یعنی پادشاهی و اون مسائلی که تو این زمینه باید صورت بگیره، حضرت در همین ابتدای امر راهو داره نشون میده. یعنی ای انسان، تو بالاخره برگشت به سوی خدا هستش، آیا به هر شکلی باید زندگی کنی؟ نه. یعنی داره میگه با هر حاکم و زندگی کنی، با هر اجتماع و هر سیاستی که بالا سرت هست باید اجتماع کنی. حضرت میفهمونه حیات من نزلت، اون آزادگی و اون آزاداندیشی رو انسان نباید دست بده. در زیر بیدق چه کسی میخواد قرار بگیره؟ آیا این بیدق بیدق خدا هستش یا شیطان هستش؟ اینجا داره مطرح میکنه حضرت. حضرت داره بیان میکنه که حرکتی که من دارم انجام میدم، شما رو هم باید به سوی خدا دارم دعوت میکنم. در همین مسیری که حرکت میکنم به یکی از رئیسه قبیله رسید، حضرت همین بیانات رو داشتن، هدف قیام هستش، هدف قیام باید مطرح کردن، و اون شخص گفتش که به صدا شده و میشناخت، گفت من اسبای تیزی دارم، شمشیرهای خیلی خوبی دارم. حضرت گفت اسبتو نمیخوام، من خودتو میخوام، تو رئیس قوم هستی و اگه توش حرکت کنی قوم تو حرکت پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه و سعادت دنیا و آخرت درگیرو هستش. بکنیم ما همیشه میبینیم که اون به خاطر اون قومیت هایی که در اون زمان بوده رؤسای قوم خیلی نقش داشتن که میتونستن افرادو به سمت گرایش های انسانی و خوبی ها دعوت کنن، اما متاسفانه میبینیم بعضی نیومدن. اما میبینیم تو همین صحنه زهیر عثمانی مذهب میاد حرکت انجام میده و خودش و خانوادهش حرکت انجام میده. حالا این نکته رو بعد اشاره داشته باشیم از نقش بانوان که تو نقش سیاسی خیلی نقش آفرینیدن. ما اولین مدافع حرم خود صدیقه سلام الله علیه هست. ما نگاه میکنیم که تاریخ مینویسه که وقتی که پیک آقا سید الشهدا اومد، تاریخ مینویسه که اینها در خیامشون قضا میخوردن. گفت پیک از طرف امام حسین اومد وارد خیمه شد، اینها لقمه در دهانشون گیر کرد. تعبیر تاریخ اینه که مثل که گنجیش رو سرشون نشسته. باز این دیگه از علامه عسکری هست میکنه، چون میگفتش که عرب بعضی موقع با مثال میخواد اون مسئله رو روشن کنه، یعنی میخکوب شده به تعبیر خودمونی. میگه اینجا این سکوت رو همسر زهیر شکون. زهیر فرزند پیغمبر با تو کار داره، خب ببین چی کار داره. اینجا میگن زهیر حرکت کرد رفت توی اعظم بزرگ شما که خیمه قاصد شد. تاریخ نداره چی رفت گفتگو شد و چه چیزی رد و بدل شد، به قول امروز چه مذاکره صورت گرفت. اما می نویسن وقتی که اومد یتلل، یعنی می درخشید زهیر، گفت من دیگه رفتم تو لشکر امام حسین. به همسرش هم گفت میخواد تو رو طلاق بدم. اینجا میگن همسرش خیلی زرنگی کردش، گفت من تو رو بهشتی باید بی پیش سید و شهدا، من میدونم تو لشکر امام حسین قرار بگیری و شهید میشی، من میدونم، اما باید جلوی امام حسین قول بدی که حتما تو خواهی بهشت بری، منم با خودت ببری. اینجا نقش سیاسی نگاه کنید. خدا رحمت کن همه مادرهای شهدا، یاد کن همه مادرهای شهدایی که این صحنه رو آفریدن و مخصوصا ام ابیها صدیقه زهرا سلام الله علیها و اعظم بزرگ شما که ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیه السلام که ایام شهادت این بزرگوار هستش، که وقتی که آقا به دنیا آمد قنداق آقا رو دور سر امام حسین چرخون، گفت همه بدونن که عباس من فدایی حسین هستش. این نقش مادرها رو ما اینطور نه، خیلی به نظر من باید بیشتر روش توجه داشته باشیم که نقش بانوان تو بحث سیاسی ما خیلی مهم بودش. یعنی از ابتدا خیلی از اون اعظم بزرگ شما که حرکت ها و جریان ها رو این بانوان آغاز کردن و پشتیبانی کردن. نمونه شما بارز شد که از کنم صدیقه زهرا سلام الله علیها، میبینی که با فدا کردن خودش و محسن خودش و این که ازم بزرگ شما که جانفشانی که میکنه از حریم ولایت آقا امیرالمومنین دفاع میکنه.
خیلی متشکرم آقای طباخی، خدمت شما عالی باشیم. هم از تقسیم بندی که در بخش ابتدایی داشته اگر نکته مونده استفاده بکنیم و همین موضوع رو هم پی بگیریم، نقشی که فرهنگ عاشورا در تاریخ ملت ایران داشته.
خیلی تشکر میکنم از برادر عزیز و محترممون آقای نیکزاد. پیش از این که باز من سوال شما رو پاسخ بدم، البته عیب از ذهن مشکل دار منه که من این سوال شما رو تغییر و جابجا و تحویل میکنم. احساس میکنم شاید بعضی از مقدمات اگر که حل نشه و جا نیفته ما خیلی شافن، هرچند نتونیم هم تکمیل بکنیم، لااقل یه بار در ذهن مخاطب بتونن خودشون تکمیل بکنن و فکر و اندیشه رو بتونیم در ایام عزای سید شهدا به خودش درگیر بکنه و مطالعه رو به فراخور فراهم بکنه. عزیزان خدمتتون عرض کرده در جای ایران عید به نظر میاد که جای سرعت و این نکته رو من تذکر بدم که آنچه که از اسناد تاریخی برمیاد تقریبا اسلامی شدن همه سرزمین ایران تا ابو قرن طول میده و ما سرعتی در مسلمان شدن توده های مردم ایران داریم. مثلا در سال 96 هجری قمری که قتیبه ابن مسلم حاکم اموی در خراسان زیست میکنه و خراسان رو مدیریت میکنه، خب خراسان تقریبا حوزه تمدنی ایران ساسانی است و فوق العاده از برخورداره تاس ایرانی اکران از این منطقه. حالا ما میگیم منظور خراسان امروزی نیست، چهار اقلیم خراسان رو مد نظر داریم، از تاجیک و ازبک و منطقه ترکمان گرفته تا افغانستان و یعنی اون سرزمین گسترده خراسان مشرق زمین تا ماوراءالنهر. قتیبه ابن مسلم در اسناد مالیش رو دربار اموی ارسال کرده به کوفه چون تابق فرند و به شام، تقریبا بعید به نظر نمیریم هنوز خراسانیان زردشتی و هنوز توده های ایرانیان رو در خراسان زردشتی میبینیم. بعد نکته اعظمیت اینه که اموی ها هیچ علاقه ای به مسلمان شدن ایرانیان نداشتن و حتی اصرار داشتن بر غیر مسلمان ماندن ایرانیان. علت مالی تا چون تا زمانی که یک ایرانی مسلمان نمیشد باید جزیه غیر مسلمانان رو پرداخت میکرد که رقم جدی بود و یکی از عدد جدی دولت و اقتصادی دولت بود، بنابراین اصلا میل هم نداشتن. و حتی ما یک سلسله قیام هایی رو داریم در منطقه خوران، بنابر اینی که یه عده مسلمان بودن ولی دولت اموی در شناسنامه اسلام اینها رو نمیپذیرفت، میگفت نه شما هم زردشتی بمونید بهتره، یا مانوی بمونید بهتره، یا سغدی بمانید بهتره، چون بالاخره عواید مالی جدی داشت. بنابراین سوال جدی است، چه می شود ایرانیان